وَأَلَمْ أَنَّا أَمَامَكَ طَرِيقًا ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ وَمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَأَنَّهُ لَا غِنَى لَكَ فِيهِ عَنْ حُسْنِ الْإِرْتِيَادِ وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الزهر و بدان که پیش روی تو راهی است بس دراز که ناهمواری های کمرشکن آن را بسی سخت و مشکل ساختند و چاره ای نداری که این مسیر را با روشی نیکو و انتخابی منطقی به پیمایی و به مقدار توشهی که برداشته ای می توانی در این مسیر به حرکت ادامه دهی در حالی که پشت و شانه‌ات برای این بار آمادگی داشته از حمله آن به مشقت و ناتوانی نیفتد. فلا تحملن علی زهرک فوق طاقتک فیکون ثقل ذلک و بالن علیک. پس هیچگاه بیش از توان شانه و پشتت باری را بر آن میفزا تا مبادا باعث سستی در توانت گردد و تو را از حرکت باز دارد و اذا وجدت من اهل الفاقته من يحمل لك زادك الى يوم القيامه فيوافيك به غدا حيث تحتاج اليه واغتنمه وحمله اياه واكثر من تزويده وانت قادر عليه فلعلك تطلبه فلا تجده. و اگر فردی از افراد مستمند و ذوالحاجه را یافتی که بتواند بار و توشه تو را بردارد و روز قیامت وقتی که شدیداً به آن نیاز داری به تو باز پس دهد، او را مغتنم شمار و بارت را به او بسپار و بسیار او را از نعمتها برخوردار کن در حالی که میتوانی انجام دهی. چه بسا در روزی که به او احتیاج داری نتوانی او را بیابی. کمک به مستمندان و قضای حاجت مؤمنان و رسیدگی به امور ذوی الحاجه از جمله نعمتهایی است که انسان میتواند افراد را در روز قیامت به واسطه این امور به کمک و یاری خیش بطلبد. وقتنم من استقرزک فی حال غناک لیجعل قضاءه لک فی یوم اسرتک. و مغتنم به شمار قرض دادن به حاجتمند را در وقتی که خداوند تو را غنی و بی‌نیاز قرار داده است تا اینکه در روز بازپسین که سخت در مضیقه می باشی و شدیداً به آن مال احتیاج خواهی داشت به تو مسترد نماید و تو را از گرفتاری برهاند. گرچه هر عبارت و فقره از این کلمات را باید شرحی به وسعت و گسترش مزامین بی حد و حصرش نمود، ولی بنان علیل و قلت مزجات حقیر نیکوترین عذری است به نزد ارباب معرفت. لذا فقط به نکته‌ای که خصوصاً برای اهل علم میتواند نقش حیاتی داشته باشد اشاره میکنم. در این فقرات امام علیه السلام میفرمایند پیش روی ما راهی است بس دشوار و مسیری است به غایت بعید و هرچه شانه و پشت ما از بار اضافی خالی تر باشد حرکت و سرعت در طی این مسیر رهوارتر و سهلتر است. پس زنهار بی جهت و بی تکلیف بر شانه خیش باری نگفزاییم و توان خود را از بین نبریم که خداوند می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و یا به فرموده معصوم علیه السلام الناس فی سعت ما لم یعلمو، مردم تا وقتی علم و یقین به تکلیفی پیدا ننموده اند باکی بر آنان نیست و دلیلی بر انجام امور غیر معلومه نمی باشد. باید توجه نمود که پذیرش مسئولیت اثقال مردم و متعهد شدن تکالیف و احکام آنان ظرفیتی بسیار وسیع و قدرتی فراتر از اقتدار بشری می طلبد. نباید چنین تصور شود که در این ارتباط صرفاً ارائه حکم بر مبنای تشخیص و استنباط شخصی تحقق یافته است، بلکه اعلان عمومی بر رجوع مقلدین به سوی خود به معنای تضمین سعادت دارین و فلاح ابدی مقلد است. فلاحی که منتهایش وصول به مراتب تجرد و توحید و حق المعرفه در مرتبت عبودیت مطلقه می باشد. حال باید توجه نمود که فردی که خود به این رتبه نائل نشده است، چگونه می تواند و قادر خواهد بود که موصل و رساننده فرد مقلد خیش باشد. و به عبارت دیگر، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ حال اگر در روز قیامت مقلدین این فرد جلوی او را بگیرند و به او بگویند که ما که آمادگی برای حرکت و سیر الالله را داشته ایم و اگر فتوا و حکم تو به کیفیت و قسم دیگری بود، قطعا آن را به جان و دل می پذیرفتیم و به سوی مقصد اعلا به حرکت در می آمدیم و نقاط استعداد خود را به فعلیت مبدل می نمودیم، چرا تو ما را از وصول به این نعمت عظما محروم ساختی و با فتاوای ناهمگون و ناموزون که موجب ابتعاد ما از هدف و غایت حیات بود، ما را از این فعلیت تامه بازداشتی؟ چه جوابی میتواند داشته باشد؟ هیچ. در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که ما خود در بین اهل معرفت به فتاوای مختلف برخورد میکنیم. پس فرق در چیست؟ پاسخ مفصل این پرسش و توضیح آن انشاءالله به حوله و منه در کتاب نفیس اجتهاد و تقلید اثر مرحوم علامه والد رضوان الله علیه با تعلیقات این حقیر خواهد آمد. ولی به طور اجمال متذکر می شویم که اختلاف در فتوای یک مرجع دینی الهی و عارف کامل قطعاً به واسطه دخالت مصالح و اموری است که چه بسا از انظار ما مختفی می باشند و هیچ تأثیری در روند رشد و ترقی انسان نخواهند داشت، به خلاف فتاوای مختلف در سایرین که امکان وقوع در هلاکت و خسارات جبران ناپذیر در آنها می رود. ولذا بزرگان از اهل معرفت و علماء بالله و عرفاء بالله پیوسته از ابراز و اظهار مرتبه مرجعیت عامه و مقام اصدار فتوا به شدت و نهایت کلمه احتراز می نمودند و جز برای خواص اصحاب و تلامذه خود چنین اجازه‌ای صادر نمی کردند و سایرین را نیز به شدت برحذر می داشتند. داستان مرجعیت مرحوم علامه آیت الله العظما و حجت اکبر الهی عارف کامل و سالک واصل مرحوم حاج سید احمد کربلایی که حضرت والد ادام الله علینا من انوار انفاسه القدسیه در کتاب شریف توحید علمی و عینی مشروحاً بیان کرده اند، خود مبین و موضح این مقصود است و برماست که حتماً و تحقیقاً به کلمه کلمه این داستان عبرت انگیز جامعه عمل بپوشانیم. و نیز مضافاً بر این نکته مذکور، مسئله حساس‌تر و با اهمیت‌تر و بسیار بسیار خطرناک‌تر از تصدی مقام افتا، مسئله پذیرش مسئولیت تربیت و تزکیه و دستگیری افراد به عنوان استاد و مربی خبیر و بصیر و سالک راه رفته و راه یافته است که متاسفانه در این زمانه به خصوص از زیر هر بطه‌ای چون خار و از دل هر سنگ و کلوخی چون قارچ سر به در آورده و به دنبال صید قلوب ساده دلان و خام‌اندیشان و بینوایان در تکاپو و جست و خیزند و آنها را به سمت و سوی خیش فرا می خوانند و خود را اعلم و اعلا و اعظم و بقیه را منحرف و مکار و حیله‌گر می نمایانند و از عدم اطلاع و جهالت مردم جهت رونق بازار و دنیای خیش سوء استفاده می کنند. این دست از افراد قطعاً از مصادیق بارز و مقصود به شخص کلام امام علیه السلام می باشند. وَعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً كَعُودًا الْمُخِفُّ فِيهَا أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الْمُسْقِلِ وَالْمُبْتَعُ عَلَيْهَا أَقْبَحُ حَالًا مِنَ الْمُسْرِعِ و ان مهبتک بها لا محالت اما علا جنت او علا نار، و بدان که در پیش روی تو دره و پرتگاهی است مهیب و مهلک. کسی که در این عقبه و دره سبکبار و سبکبال باشد، حال و وضعیتش بهتر است از کسی که حمل کننده بار سنگینی است، و کسی که به کندی این عقبه را طی نماید، حالش قبیح تر از کسی است که به سرعت از آن بگذرد. و منزلگاه تو پس از آن دره و پرتگاه یا به سوی بهشت است و یا به سوی جهنم و نار. فرتد لنفسک قبل نزولک و وطء المنزله قبل حلولک، فلیس بعد الموت مستعتب ولا الی الدنیا منصرف. پس راهنما و دلیل راهی پیش از فرود آمدن برای خود مهیا ساز و جایگاهت را قبل از نزول آماده نما، زیرا پس از مرگ دیگر چیزی که رفع ملامت کند نیست و بازگشتی به دنیا نخواهد بود. و علم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی الدعاء و تکفل لک بالاجابه و امرک ان تساله لیعطیک و تسترحمه لیرحمک. و بدان کسی که خزائن آسمان‌ها و زمین در دست اوست، به تو اجازه داده است که از او در همه امورت درخواست کنی و خود عهده‌دار اجابت شده است، و به تو دستور داده که از او بخواهی تا به تو عنایت کند و از او طلب رحمت و عطوفت کنی تا تو را مورد ترحم و عطوفت خود بگرداند. ولم یجعل بینک و بینه من یحجبه عنک ولم یلجئک الی من یشفع لک الیه ولم یمنعک ان اسأت من التوبه. و کسی را بین تو و خودش واسطه و حاجب و دربان قرار نداده تا او هر طور که سلیقش اقتضا کرد با تو رفتار نماید. بعضی از اوقات تو را به حضور پروردگار ببرد و برخی از اوقات سرباز زند، و تو را به کسی که از تو نزد خدا شفاعت کند احاله نفرمود و تو را از توبه و رجوع به او پس از انجام معصیت و امر خلاف مانع نگردید. ولم یعاجلک بالنقمته ولم یعیرک بالانابه ولم یفزحک حیث الفضیحه بک اولا ولم یشدد علیک فی قبول الانابه ولم یناقشک بالجریمه ولم یوئسک من الرحمه. و در عقاب و جزای تو تعجیل نفرمود و تو را نزد افراد مفتزه نکرد در جایی که سزاوار فضیحت بودی و در انابه و ابتهال و زاری به درگاه خود زیاد سخت نگرفت و جریمه کار خلاف را برای تو نپسندید و از رحمت خیش تو را مأیوس نساخت. بل جعل نزوعک عن الذنب حسنه و حسب سیئتک واحده و حسب حسنتک عشرا و فتح لک باب المتاب و باب الاستعتاب. در عوض کنارگیری از گناهت را ثواب قرار داد و گناهت را یک شمرد و ثواب تو را 10 قرار داد و باب توبه را بر تو گشود و طریق به دست آوردن از دست رفته را باز گذارد. فَإِذَا نَادَيْتَهُ سَمِعَ نِدَاءَكَ وَإِذَا نَاجَيْتَهُ عَلِمَ نَجْوَاكَ. پس هرگاه او را صدا بزنی ندایت را خواهد شنید و هنگامی که با او نجوا و راز و نیاز کنی به آن آگاه خواهد گردید. فَأَفْزَيْتَ إِلَيْهِ بِحَاجَتِكَ وَأَبْسَسْتَهُ ذَاتَ نَفْسِكَ وَشَكَوْتَ إِلَيْهِ هُمُومَكَ واستکشفته کروبک واستعنته على امورک. پس بدین جهت است که تو نیازت را به سمت او سوق داده‌ای و با تمام شراشر وجودت رخت به آنجا کشیده‌ای و از نگرانی‌ها به سوی او گلایه نموده‌ای و برای رفع گرفتاری‌هایت به درگاه او روی آورده‌ای و از او بر انجام امورت استعانت جسته‌ای و سألته من خزائن رحمته ما لا یقدر على اعطائه غیره من زیادت الاعمار و صحت الابدان و سعت الارزاق و از خزائن رحمت او درخواست کرده ای اموری را که هیچ ذاتی قادر به اعطای آن نمی باشد، از زیادتی در عمر و سلامتی در جسم و وسعت در روزی و رزق. ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه بما اذن لک فیه من مسئلته فمتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمته و استمترت شعابیب رحمته. سپس خدای متعال کلیدهای خزائنش را در دست تو قرار داد، زیرا به تو اجازه فرمود که از او طلب و درخواست نمایی و حاجتت را به او عرض نمایی. پس هر وقت بخواهی می توانی به واسطه دعا درهای نعمت الهی را به روی خود بگشایی و باران رحمت او را به سوی خود نازل گردانی. فلا یغنتنک ابتاء و اجابته فان العطیه علی قدر النیه و ربما اخرت انکل اجابه لیکون ذلک اعظم لاجر السائل و اجزل لعطاء العامل. پس زنهار که از تأخیر اجابت دعا مأیوس نگردی، زیرا بخشش و عطا به مقدار نیت شخص بستگی دارد. اگر نیت و مقصودت عالی باشد، خداوند هم عطایش را بزرگ و بلند قرار خواهد داد. و چه بسا اجابت دعا به تأخیر می افتد تا اینکه اجر و پاداش درخواست کننده بیشتر باشد و بخشش برای آرزومند موفورتر گردد. و ربما سألت الشیء فلا تؤتاه و اوتیت خیرا من عاجلا او عاجلا او صرف عنک لما هو خیر لک. و چه بسا که درخواستی را از خداوند مسئلت می نمایی ولی به تو داده نمی شود، ولیکن در مقابل بهتر از او را در آینده نزدیک یا دور نصیبت می گرداند، یا اینکه اصلاً آن درخواست را نمی پذیرد به جهت اینکه مصلحت اهم برای تو غیر از این را اقتضا می کند. فلرب امر قد طلبته فیه هلاک و دینک لو اوتیته فلتکن مسئلتک فی ما یبقى لک جماله و ینفا انکه و باله و المال لا یبقى لک ولا تبقى له. چه بسا که مطلوب تو موجب هلاکتت گردد و دین و ایمان تو را نابود سازد، پس باید درخواست و حاجتت در اموری باشد که زیبایی و نفع آن برای تو باقی بماند و دردسر و گرفتاری برایت پیش نیاورد. پس مال و متاع دنیا برای تو باقی نمی ماند و تو برای او باقی نخواهی ماند. وَعْلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلْدُّنْيَا وَلِلْفَنَائِ لَا لِلْبَقَى وَلِلْمَوْتِ لَا لِلْحَيَاهِ وَأَنَّكَ فِي مَنْزِلِ قُلْعَهِ وَدَارِ بُلْغَهِ وَتَرِيغٍ إِلَى الْآخِرَةِ و انک ترید الموت الذی لا ینجو منه هاربه و لا یفوته طالبه و لا بد انه مدرکه. و بدان که تو برای آخرت آفریده شده ای نه برای دنیا، و برای نابودی و فنا خلق شده ای نه برای ماندن و زندگی جاوید، و برای مرگ به این دنیا آمده ای نه برای حیات دنیوی. و تو در منزل و جایگاهی ناپایدار واقع گشتی و خانه‌ای که پس از آن امید به مکانی دیگر نیست، و در مسیر به سوی سرای آخرت حرکت می نمایی و تو خود را از مرگ دور ساختی، در حالی که هیچ راه نجاتی برای این دوری وجود ندارد و کسی که آن را طلب نماید از او فوت نخواهد شد و حتما به او خواهد رسید. فکن منه علی حذر ان یدرکک و انت علی حال سیئه قد کنت تحدث نفسک منها بالتوبه فیهول بینک و بین ذلک فاذا انت قد اهلکت نفسک. پس به هوش باش که مرگ تو را در نیابد در حالی که حال و وضع مناسبی برای رفتن نداری و پیوسته با خود حدیث نفس می کردی که به سوی خدا بازگردی و از رفتار ناشایست خود توبه نمایی. پس به ناگاه مرگ به سراغ تو آمد و توفیق توبه را از تو باز ستاند و بدون توبه و انابه به درگاه خدا رخت به سرای آخرت در کشیدی که در این وقت دیگر توبه اثری ندارد و هلاکت و بوار را بر خود ثبت و مهر خواهی ساخت. یا بنیه اکثر من ذکر الموت و ذکر ما تهجم علیه و تفزی بعد الموت علیه حتی یعتیک و قد اخذت منه هزرک و شددت له ازرک و لا یعتیک بغتتن فیبهرک. ای فرزندم، مرگ را زیاد به خاطر آور و به یاد آور حوادثی را که پس از مرگ به سوی آنها شتاب میگیری و به سمت آنها ره سپار خواهی شد تا اینکه به واسطه این یادآوری و مراقبت بر آن آماده این واقعه گردی و برای خود استعداد و قابلیت برخورد با آن را به دست آورده باشی و توان وقایع و جریانات پس از آن را کسب نموده باشی. و اینطور نباشد که بی خبر و غافل از مرگ روزگار را بگذرانی و یک مرتبه به سراغ تو آید و در غفلت و حیرت تو را دریابد و بر تو چیره گردد، در حالی که هنوز استعداد و آمادگی انتقال از این سرا به سرای آخرت را به دست نیاورده باشی. و ایاکه ان تغتر بما ترا من اخلاد اهل دنیا الیها و تکالبهم علیها و زنهار از این که به آنچه مردم دنیا بدان دل خوش کرده اند فریفته شوی و به سرنوشت بیخبری و غفلت آنها تو نیز دوچار گردی و تصور زندگی بی پایان و حیات ابدی در این دنیا تو را نیز به غفلت و سرگردانی و انحراف بکشاند و از هجوم مردم دنیا بر متاع دنیوی و خواستهای شهوانی و تکالب بر آن عبرت بگیر و به راه و مسیر آنان قدم مگذار. فقد نبع الله عنها و نعت لک نفسها و تکشفت لک عن مساویها، چرا که خداوند دنیا و زخارف آن را برای تو تعریف و تشریح نموده و خود دنیا نیز به وضوح حقیقت و واقعیتش را به تو نمایاند و از آنچه در این دنیا می گذرد و مردم بدان مشغول می باشند و روزگار خود را به سر می برند کاملا مطلع نمود و امور ناپسند و ناگوار و قبیح متداول و متعارف در این دنیا را برملا ساخت. فانما اهلها کلاب آویه و سباع زاریه یهر بعضها بعضا و یأکل عزیزها ذلیلها و یقهر کبیرها صغیرها. پس بدان که اهل دنیا همانند سگهای پارس کننده می باشند که به یکدیگر هجوم می آورند و مانند درندگان آسیب رساننده می مانند که به یکدیگر ضربه وارد می کنند و یکدیگر را می رانند و قویتر آنان ضعیفتر را می درد و می خورد و بزرگتر بر کوچکتر رحم نمی آورد. نعمون مؤقله و اخرى مهمله قد ازلت عقولها و رکبت مجهولها. مردم دنیا چار پایانی را میمانند که گروهی را به آخر بسته و گروهی به چرا مشغولند عقلهای آنان به تباهی کشیده است، یعنی تشخیص خوب و بد، مصلحت و مفسده از آنان سلب شده است و امور خود را بر اساس توهمات و تخیلات و جهالت استوار نمودند. سروح و آهتن به وادن وعس لیس لها را ان یقیمها ولا مسیمون یسیمها. مردم دنیا بر مراکب آفت در وادی رملی که گذر از آن طاقت فرساست در حرکتند. کسی را برای این قافله و احشام دلیل و راهنما نیست و زمامداری که آن را به چراگاه برد در میان نمی باشد. سلکت بهم الدنیا طریق العمى و اخذت به ابصارهم ام منار الهدى. دنیا ایشان را در مسیر ظلمت و تاریکی و راه ناپیدا به حرکت درآورده است و چشمهای آنان را از فیض روشنایی و تابش چراغ هدایت محروم ساخته است. فتاهو فی حیرتها و غرقو فی نعمتها و تخذوها ربا. پس سرگشته و حیران در این بیابان راه خود را به بیراهه کشاندند و در وادی ظلمت به زلالت افتادند و در نعمتهای زود گذر دنیا غرق گشتند و آنها را معبود خیش قرار دادند، یعنی ریاستها و تجمیع ثروت و دنبال روی شهوات و زیاد طلبیها. فلعبت بهم و لعبو بها و نسو ما وراءها. پس دنیا آنان را به بازی گرفت و آنها با دنیا به بازی پرداختند و فراموش کردند که پس از دنیا و زندگی در این سرا چه در انتظار آنان می باشد. رویدن یسفر الظلام که ان قد وردت الازعان یوشک من اسرع ان یلحق. اما دیری نمی پاید که پرده های جهل و تاریکی به واسطه مرگ به کنار می رود و همانند هودجی که صاحبش را به منزل می رساند، مردم به منزلگاه خیش وارد می شوند و از جایگاه خود مطلع می گردند، چونان فرد شتابانی که امید رسیدن به منزل و مأوای خیش دارد. در این فقرات امیرالمؤمنین علیه السلام جایگاه حقیقی روح و بدن و جسم و جان آدمی را تبیین می کنند و موقعیت هر کدام از این دو را در خلقت و حیات دنیوی روشن می سازند. مردم عوام از آنجا که عقل و درایت خود را در تشخیص صلاح و فساد به کار نینداختند و ادراک و بصیرت خیش را در تمتعات دنیوی و گذران عمر قرار داده اند، طبعاً از هر آنچه آنها را به استفاده از لذات و شهوات و جاذبه های نفسانی تشویق و ترغیب می کند و به سمت و سوی آنها به حرکت در می آورد استقبال می نمایند و هم مغم خود را مصروف وصول به این هدف و غایت می کنند و قهراً از وسائط و وسائل ربط روح و جان آدمی به عوالم غیب خبری ندارند و اگر هم کم و بیش مطلع شوند استقبالی نخواهند کرد و پیوسته به اهمال و مسامحه و بی‌اعتنایی با آنها برخورد می کنند و خود را از درگیری و تماس با آن وسائط دور نگه می دارند و در مجالس و محافل خیش پیوسته به سخنان و امور دنیوی اشتغال می ورزند و اگر فردی بخواهد از این مجموعه قدری فاصله گیرد و جریان مجلس را به سمت مسائل معنوی و امور اخروی بکشاند، با عدم توجه و چه بسا اعتراض آنان مواجه می گردد. و ما بالعکس اهل درایت و کیاست جایگاه روح و روان خود را درست ارزیابی نمودند و نزول در این دنیا را به عنوان گذرا و پلی به سوی سرای جاوید می پندارند و موطن دنیا را منزلگاه خیش قرار ندادند، بلکه از آن جهت استعداد وفود به آخرت بهره بردند. اینان نسبت به اموری که روح و نفس آنان را به سوی عوالم غیب و تجرد و غفران سوق دهد، نهایت سعی و حساسیت را اعمال می کنند و از هر فرصتی برای رهتوشه سرای آخرت استفاده می کنند و به هر وسیله و واسطه‌ای که احتمال مساعدت و همراهی آنان را در این راستا بدهند متشبث می شوند و هیچ موقعیت و فرصتی را از دست نمی دهند. در مجالس سخنان و کلمات آنان رنگ و بوی عوالم دیگر را می دهد و انسان را در نفحات و روائح قدسیه غیب مست و مسرور می سازد. از گفتگو در مسائل دنیا روی گردان و نسبت به تحولات و حوادث روزمره بی اعتنا می باشند. دنیا را در هر مرتبه و جایگاهی که باشد مطرود و منکوب می نمایند و هیچ قالب و مظهری را گرچه سبقه و نقاب دینی داشته باشد بر نمی تابند. مکر شیادان و حیله شیاطین و وسوسه مردم کوته‌بین و شعارها و اقبالها آنان را از مسیر حق و مبانی متقن منحرف نمی سازد و با آنچه دیگران از هر صنف و گروهی برای به دست آوردنش جان می سپارند به سخریه و استهزا می نگرند. آری، اینانند رندان عالمسوز و زیرکان جان افروز که به فرمایش سید کائنات و اساره ممکنات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظما و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر و العنا حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. چه بسیارند روزدارانی که بهره ای از روزه خود جز گرسنگی و تشنگی نخواهند برد و چه بسیارند شب زنده‌دارانی که نصیبی از بیداری شب جز خستگی چشم و جسم نمی برند. خوشا به حال زیرکان و رندان و صاحبان عقل و درایت که مسیر زندگی خود را به نیکی دریافتند و ثواب را از خطا و مصلحت را از مفسده و حقیقت را از مجاز باز شناختند. اینان در خواب و خوراک از سایرین که به شب زنده‌داری و روزه روزگار می سپارند پیشی گرفتند و به مقصد و مقصود نزدیکتر گشتند. ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست نان حلال شیخ ز آب حرام ما. در این فقرات امیر مؤمنان علیه السلام ما را به روی کرد خیش در این دنیا و مقصود از وفود ما در این دار عاریت تنبه می دهند و هشدار می دهند که مبادا جای حق و باطل و حقیقت و اعتبار و اصل و فرع را عوض کنیم و التفات خود را به جای منعطف نمودن به یکی به دیگری برگردانیم که حاصل عمر به تباهی و نتیجه از وجود جز بوار و بدبختی و خسارت چیزی نخواهد بود. وَعْلَمْ يَا بُنَيْ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَتِيَّتُهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ فَإِنَّهُ يُسَارُ بِهِ وَإِنْ كَانَ وَاقِفًا وَيَقْتَعُ الْمَسَافَةِ وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا وَادِعًا. و بدان ای فرزند، کسی که مرکبش گردش شب و روز است، چه بخواهد یا نخواهد، همراه با شب و روز او نیز به جلو خواهد رفت، گرچه خود در حرکت نباشد و مسافت حیات را طی خواهد نمود، گرچه خود در منزل و جایگاهش به استراحت پرداخته باشد. وَعْلَمْ يَقِينًا أَنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ عَمَلَكَ وَلَنْ تَعْدُوَ عَجَلَكَ وَأَنَّكَ فِي سَبِيلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ. و به یقین بدان که تو هیچ وقت با آرزوهایت نخواهی رسید و از اجل خود فراتر نخواهی رفت و تو بر همان راهی می روی که گذشتگان تو نیز در آن راه قرار گرفتند. فخفز فی الطلب و اجمل فی المکتسب فإنه رب طلب قد جر إلى هرب فليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم. پس در طلب و خواستهایت یکدندگی و لجاجت را کنار بگذار و در امور خود به اعتدال و نکویی رفتار نما، زیرا ممکن است برخی از خواستها و آرزوهای نامعقول و دور از انتظار موجب حرمان و از دست دادن فرصتها و از بین رفتن اموال شوند. پس هر طلب کنندهی به خواست خود نخواهد رسید و هر سر در گریبان رفتهی محروم نخواهد بود. و اکرم نفسکه ان کل دنیه و انساقتکه الى الرغائب فانک لن تعتاز بما تبذل من نفسکه عوضا. و نفس خود را گرامی بدار از دست یازیدن به هر کار پست و دور از شأن و شرافت انسانی، گرچه آن امر دنی و پست تو را به نعمتها و غنائم قابل توجه دنیوی برساند، زیرا تو هیچگاه نخواهی توانست در قبال از دست دادن شرافت انسانی خود و زیر پا گذاشتن مناعت طبع و کرامت خیش به متاعی که بتواند این نقصان و فقدان را جبران نماید دسترسی پیدا کنی و عوض آن حیثیت و آبروی از دست رفته را به چنگ آوری. ولا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا و ما خیر و خیر لا ینال الا بشر و یسر لا ینال الا بعسر. و هیچگاه بنده غیر خودت مباش، در حالی که خداوند تو را آزاد و حر آفرید. و این چنین نیست که هر مقصود پسندیده و معمول ارزشمندی برای انسان باید حاصل شود به واسطه مقدمات زشت و ناپسند، و چنین مپندار که در همه راحتی ها و گشایش ها طعم تلخ سختی و مشقت را باید چشید. نسبت به امور و کارهای خود سخت مگیر و برای رسیدن به خواستهای خیش به هر کس و ناکسی روی نیاور و بگذار که مسائل و قضایا به سهولت و آرامی پیش رود. در این فقرات امیر مؤمنان علیه السلام به نکاتی بس ارزشمند و قابل تأمل اشاره دارند. نکته اول، مقدار توان و قدرت اختیار انسان در ایجاد آرزوها و خواستهای خیش است و مقدار توان و قدرت بشر در تحقق آمال خود. شکی نیست که با توجه به صفات و ملکات و غرایزی که خداوند متعال در نهاد و کمون آدمی قرار داده است، آدمی در رسیدن به تمتعات دنیوی و اشباع شدن مرز و حد مشخصی نمی شناسد و در طلب لذات و خوشیها پیوسته با موانع خارجی و درونی خود در جنگ و ستیز است و به یک مرحله و موقف اکتفا نمی کند. برای سکونت و مسون ماندن از سرما و گرما و خطرات، طبعاً چاره جز بنای ساختمان و ایجاد سرپناه نمی بیند و از این جهت عقلاً و عرفاً در تحقق این خواست مشروع باکی بر او نخواهد بود. ولی هنگام تحقق این خواست پا از حد خود فراتر می گذارد و اگر قدرت و توان رسیدن به خواست و میل او باشد، هیچ مرزی برای توقف این آرزوها نخواهد بود. می خواهد به مسکن دیگران تعدی کند و هر سرپناهی را که در نظرش جالب و جاذب آمد تصاحب نماید. برای اقناع غرائز و ابقای نسل، خود را به تشکیل کانون خانواده و اختیار همسر محتاج می پندارد، اما در ادامه این مسیر به هر زن زیبا روی و صاحب مکنتی به چشم خریدار می نگرد و زن نیز به تصاحب هر مرد دلخواه خود در صفات مختلف می اندیشد و اگر هزاران هزار برای او فراهم گردد، باز چشم طمع به سوی افق ناشناخته می دوزد و بر احتمال وجود مورد برتر در خیال و وهم آن به سر می برد. و همینطور نسبت به تجمع ثروت و برتری قدرت و حسن اشتهار و معروفیت و ایجاد محبوبیت و حکومت و کشورگشایی و فتح بلاد و اقطار مرزی نمی شناسد. چنانچه صفحات تاریخ بر تأیید این مسئله گواهی صادق و شاهدی واثق خواهند بود. بنابراین به حکم عقل و رعایت مصلحت باید به همان میزانی نسبت به این امور اهتمام داشت که رسیدن به آن برای کمال و صلاح مفید خواهد بود و مانع رشد و ترقی نگردد و صرف وقت برای این منظور مساوی با تباهی عمر و از دست دادن فرصت این حیات نشود. گویند روزی مرحوم قاضی رضوان الله علیه نسبت به احوال امور یکی از شاگردانشان که از نجف به شهر و دیار خود بازگشته بود از اطرافیان سؤال نمودند. آنها ابراز داشتند به حمد الله وضع و حال او خوب شده و افراد زیادی به دور او جمع شده اند و کار او در محل و منطقه خیش رونق گرفته است. ایشان پس از شنیدن این مطلب خیلی ابراز تأسف کردند و فرمودند حال خوبی نیست. اشتغال به امور دنیا نباید در حدی باشد که نفس را از توجه به خدای متعال باز دارد. چنانچه در آیه شریفه می‌فرماید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. ای رسول ما، به مردم بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و خویش شما و نیز اموالی که ذخیره نموده اید و معاملاتی که بیم شکست و نقص در آن میبرید و منزلهایی که برای خیش برگزیده اید نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه او مهمتر و محبوبتر باشد، پس در انتظار بمانید تا خداوند تقدیر و قضای بر قهرش را بر شما فرود آورد. و بدین لحاظ پیوسته بزرگان می‌فرمودند اکتساب در معیشت و تحصیل رزق باید بر اساس نیاز و ضرورت زندگی صورت پذیرد، نه بر اساس توهمات و تخیلات. و اما نکته دوم، امام علیه السلام می‌فرمایند سعی و کوشش خود را در امری پسندیده و نیکو قرار ده و به دنبال این مباش که کوشش و تلاشت به نتیجه دلخواه خواهد رسید یا خیر. و به عبارت دیگر، وظیفه و تکلیف تو اشتغال به کار و کسب معیشت از دریچه و دیدگاه توحیدی به اشیا باشد، نه بر اساس منظر و مبانی دنیوی و تکسرات نفسانی. بر این اساس در انجام تکلیف اشتغال در فکر آن مباش که سودی نصیبت گردد یا زیانی متوجهت شود، زیرا روزی به دست خداست و او متکفل امور بندگان است. امروزه هدف و مقصد افراد در انتخاب رشته و حرفه تحصیل درآمد افزونتر و پیشی گرفتن از یکدیگر در تکالب بر منافع و لذات دنیوی است. جوانی که در طلب اکتساب علوم و حرف پا به عرصه محیط علمی و تجربی می‌گذارد، دائما در این دغدغه به سر می‌برد که به کدام رشته و مهنه روی آورد تا بتواند آینده‌ای مقبول‌تر و امیدوار کننده‌تر برای خود و خیشانش محقق کند. او به نیاز جامعه و ضرورت‌های آن در عرصه‌های مختلف نمی‌نگرد و خود را در قبال احتیاجات افراد جامعه و ملت خیش مسئول نمی شمرد و راحتی و کامروایی خیش را بر نیازهای مردم و ملتش ترجیح می دهد و اگر متمکن باشد برای گذران زندگی و تحصیل رفاه مسئولیت خیش را به دست فراموشی می سپرد و خانه و کاشانه خود را رها نموده راهی دیار غربت و ممالک کفر می گردد و اندوخته و توان علمی و تجربی خود را به دول کفر و الحاد و ملل بیگانه تقدیم می کند و نوکر حلقه به گوش اجانب و اغیار می شود تا آنها هرچه می توانند از او در راستای اهداف اهریمنی خیش بهره ببرند و در استیلای بر ملل مظلوم و ستم دیده و چیرگی بر منافع دنیوی تا جایی که ممکن است او را بدوشند و رمق او را به اتمام رسانند و نتیجه‌ای جز خسران دنیوی و اخروی برایش به جای نگذارند. و بر همین قیاس جوان محصل و مستعدی که جهت تحصیل معارف اسلامی و مبانی اهل بیت علیهم السلام پا به عرصه علم و فرهنگ می‌گذارد، باید تمام همت و نیت خود را خالص گرداند و به اندازه سر سوزنی از مطامع دنیوی و مقاصد شهوانی و شهرت و آوازه و محبوبیت‌های این دنیای دنی در ذهن و ضمیر خود راه ندهد و نیت و صاف و صدق قلبی خیش را مشوه و آلوده نسازد و فقط در این اقدام حیاتی رضا و تقرب به معبود و معشوق را مد نظر آورد و از آنچه بسیاری از مردم در راه کسب آن تمامی ارزش‌ها و ودایع الهی را زیر پا می‌گذارند دوری گزیند، از شهرت و سمعه برحذر باشد و اطلاع بر مبانی اهل بیت و مبانی اعتقادی را در جهت تربیت و تهذیب و اخلاص قلب و اصفاء ضمیر خود به کار بندد و در مقام تبلیغ فقط به رضای الهی توجه کند و از کثرت مردم و اقبال آنان غره نشود و به تشویق‌ها و تهدیدها توجه نکند و از افراط و تفریط و غلبه احساسات دوری گزیند و قلت افراد در برهی موجب یأس و اندوه او نشود و به طور کلی هر فرد در هر موقعیت باید رضای الهی را مد نظر قرار دهد. و نکته سوم در این بیان امام علیه السلام رعایت اصالت نفس و ارزش و بهاء روح و شرافت روان آدمی در قبال لذات زودگذر و حطام دنیوی و منافع مستعجل است. امام علیه السلام در این فقره هشدار می‌دهد که مبادا رسیدن به حطام دنیا را گرچه در انظار عمومی ارزشمند می‌نماید، در مقابل از دست دادن روح عظمت و آزادگی و مرتبه علیای خلافت اللهی که جز ذات اقدس حق هیچ مرتبه‌ای برتر از او نخواهد بود به دست آوری و اکسیر سعادت خیش را به خرمهره بی ارزش و بها معاوضه نمایی و خسارت جاودان را به بهای رسیدن به پست‌ترین لذت‌ها که لذت اهل دنیا و غفلت است به جان بخری و خود را از حیات جاودان محروم سازی که در این صورت خود را بنده و غلام زرخرید دیگران نموده‌ای، در حالی که خداوند تو را حر و آزاد آفرید و تو را بنده خیش قلمداد نمود.